ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سازمان ملل وجود بیش از 92 جسد را در شهر حوله استان هومس در سوریه تایید کرد. شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر رو به پایان است. دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها میگوید دولت فعلا قصد ندارد مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند. شب بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس ناظران سازمان ملل در سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرده که روز شنبه در شهر حوله در استان هومس 92 جسد را دیده‌اند که 32 تن از آنها کودکان زیر 10 سال هستند. ژنرال رابرت مود، رئیس ناظران سازمان ملل، تایید کرده که این عده با گلوله‌های تانک کشته شدند و افزوده که مسئولان این جنایت باید مجازات شوند. مخالفان بشار اسد میگویند تانک‌های ارتش روز جمعه مردم را در مرکز حوله گلوله باران کردند. تلویزیون دولتی سوریه هم با نمایش بخشی از فیلم ویدیویی گرفته شده از اجساد توسط فعالان مخالف دولت، گروه‌های تروریستی را مسئول این جنایت معرفی کرده است. در حالی که شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر رو به پایان است، نفر سوم خواستار بازشماری بخشی از آرا شده است. همدان صباحی، نامزد چپگرای انتخابات که پس از نامزدهای اخوان المسلمین و احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوره مبارک، در ردیف سوم جای گرفته، از کمیسیون انتخابات خواسته تا آرای برخی حوزه‌ها بازشماری شود. نتایج نهایی شمارش آرا احتمالاً سه‌شنبه هفته جاری اعلام می‌شود. با نتایج فعلی، دو نفر نخست به دور دوم انتخابات راه یافتند. محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، میگوید به علت تغییراتی که مجلس در بودجه دولت داد، مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها فعلا اجرا نمی شود. آقای فرزین اضافه کرده که قیمت های مربوط به حامل های انرژی همچنان به روال مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها ادامه می یابد و افزایش نخواهد یافت. دولت در لایحه بودجه سال جاری درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها را 135 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود، اما مجلس آن را به 66 هزار میلیارد تومان کاهش داد. مطابق قانون بودجه، تعیین زمان اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها و میزان ماهانه آن با دولت است. سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس بیمه در ایران روز شنبه در تهران تشکیل شد. این پرونده 78 متهم دارد که تاکنون به اتهام‌های 27 نفر رسیدگی شده است. دادستانی تهران اتهام‌های متهمان را تشکیل شبکه‌های اختلاس، ارتشا، جعل اسناد و تحصیل مال نامشروع در شرکت بیمه ایران و همچنین در استانداری تهران اعلام کرده است. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است برخی بانک ها ارز دولتی گرفتند اما آن را مخفیانه در بازار آزاد فروختند. رئیس کل بانک مرکزی ایران افزوده که ارز دولتی برای گشودن اعتبار اسنادی در اختیار بانک ها قرار می گیرد، اما برخی از بانک ها به جای آن ارز را در بازار آزاد فروختند و بانک مرکزی اکنون در حال رسیدگی به این موضوع است تا مابه و تفاوت آن را پس بگیرد. به گفته آقای بهمنی، مبلغ مابه و تفاوت ممکن است بیش از 30 هزار میلیارد تومان باشد. اما در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید. کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست که به آخرین وضعیت زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازه. منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما درباره این برنامه هستیم. آدرس ایمیل این برنامه هم هست dariche@radiofarda.com.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه. سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی درباره چند روزنامه‌نگار. رحمان بوذری، روزنامه‌نگار که خرداد ماه سال 90 بازداشت شد و یک ماهی هم زندانی بود، هفته پیش برای اجرای حکم 2 سال زندانش به بند 350 اوین منتقل شد. او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. رضا طالشی جلودارزاده روزنامه نگار دیگریه که هفته پیش حکم 1 سال زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به اجرای احکام رفت. او با وجود اینکه از مجروحان جنگ ایران و عراق و بیماری‌های متعددی هم داره، مدتی زندانی بود و پزشک معالجش گفته بود که شرایط زندان برای وضعیت او مناسب نیست. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان، نویسنده و عضو کانون نویسندگان هم هفته پیش برای اجرای حکم 1 سال زندانش در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای رئیس‌دانا به تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون نویسندگان متهم شده. او 6 ماه پیش در پی مصاحبه‌اش با شبکه بی بی سی و انتقاد از سیاست‌های دولت درباره حذف یارانه‌ها بازداشت شده و 1 ماه زندانی بود. سازمان گزارشگران بدون مرز 4 شنبه هفته پیش با انتشار بیانیه ای اقدامات جمهوری اسلامی ایران را درباره آنچه که فشار بر روزنامه‌نگاران نامید به شدت محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش جمهوری اسلامی ایران را یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان نامیده و اعلام کرده که همکنون حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندان‌های ایران در شرایطی نامناسب به سر می‌برند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
امروز ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. آنچه که حکومت ایران در پی انجام آن است، ایزوله کردن مجموعه جامعه با دستگیریه. در یک کلام ما میتوانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا میکنه میتواند یکی از عوامل بازداشت باشد.
ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب، به اتهام تبلیغ علیه نظام و نوشتن نامه به رهبری به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. آقای قدیانی در دادگاه از خودش دفاع نکرده و اعلام کرده بود دادگاه انقلاب غیر قانونیه، چون به صورت غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار میشه. آقای قدیانی با وجود بیماری‌های جسمی و ناراحتی قلبی از حدود 2 سال پیش به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری زندانیه. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
حکمم ابلاغ نکردم. وکیل رفته بوده دادگاه، بهش من شفاهی دادن ولی ابلاغ نکردن حکم.
محمود دردکشان، فعال سیاسی و از دوستان نزدیک آیت الله منتظری، هم هفته پیش برای اجرای حکم 1 سال زندانش روانه زندان استان قم شد. او که پس از درگذشت آیت الله منتظری بارها بازداشت و زندانی شده، متهم است به تبلیغ علیه نظام و تشویش از خانه عمومی. به گزارش برخی از منابع حقوق بشری، امیر سیف از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 به تحمل 5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. این شهروند 28 ساله متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقامات از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی. حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس زندانی، به دلیل اعتراض به مخالفت مسئولان با مرخصی استعلاجی و ادامه درمانش، از شنبه هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. او که تاکنون 4 بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته، به تشخیص پزشکان یکی از کلیه‌هاش از کار افتاده و نیاز به جراحی مجدد و پیوند کلیه داره. حسین رونقی ملکی که از حدود 3 سال پیش زندانیه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی:
ایشون به خاطر این اعتصاب کرده که میگه که اینا میخوام منو بکشم، اگر فرزند من بمیره مسئول سپاه هست، بازجویان هستن، حسین خواستار است بهشون مرخصی اعطا بشه و تحت عمل جراحی قرار بگیره. فرزند من سالم بوده، اینا بردن زیر شکنجه کلیه‌هاشو از بین بردن. من از فرمانده کل قوا خواستارم جلوی اینا را بگیرن، اجازه ندن که چنین کار را بکنن.
علیرضا بهشتی شیرازی مشاور میرحسین موسوی هم هفته پیش از زندان به بیمارستان منتقل شد. او که به گفته خانواده‌اش ناراحتی تیروئید و نوسان فشار خون داره، به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال زندان محکوم شده. جواد علی خانی فعال دانشجویی هفته پیش چند روزی به بند انفرادی زندان اوین منتقل شد. او به گفته خانواده‌اش از ناراحتی کلی رنج میبره و خونریزی داخلی داره، اما مسئولان زندان نه او رو به بیمارستان میبرن نه با مرخصی استعلاجیش موافقت میکنن. جواد علی خانی دانشجوی سال آخر دکترای دامپزشکی از خرداد ماه 89 برای گذراندن حکم 3 سال زندانش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری زندانیه. ذوالفقار علی خانی پدر جواد علی خانی:
والله چند وقت این بچه مریضه، چرا نمیبره دکتر؟ چرا اجازه نمیدید من خودم ببرم دکتر؟ یا لخصه مرخصه بدید، یا با سند اجازه بدید، یا با مامور ببرید، یا ببرید هزینهش از من بگیرید. بچه داخل مریض اصلا نگاه میکنه به قیافه چاتش میگیره. الان 45 روز 2 ماه مریض داخلی داره، شب روز ناله میکشه، اونجا عذاب میکشه، جواب نمیدن، نمیبرن دکتر. هر موقع میگیم خودمون میبریم، خودمون میبریم، خودتون میبرید بعد از مردن، بعد از مرگ میخواییم ببریم.
مصطفی تاج‌زاده از اعضای جبهه مشارکت هم در زندان دچار مشکلات جسمی شده. به گفته خانواده‌اش چشمان او به تازگی تار می‌بینند و بیماری‌های قبلیش مانند سینوزیت و آرتروز گردن هم هنوز باقیه. و در هفته‌ای که گذشت دست کم 42 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند، یعنی تقریباً هر 4 ساعت 1 نفر. رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی با انتشار این آمار اتهام بیشتر این افراد را ارتکاب جرایم مواد مخدری عنوان کردند. جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته از نظر آمار بالای اعدام جزو 3 کشور اول جهان بوده و شورای حقوق بشر سازمان ملل و شماری از نهادهای حقوق بشری همواره از حکومت ایران به دلیل آمار بالای اعدام انتقاد کردند. بشنویم نظر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر رو درباره اعدام‌های اخیر در ایران.
جمهوری اسلامی از طرف مجامع بین المللی، شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شده به لحاظ اینکه این مجازات ها متناسب با این جرائم نیست. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست. حتی بسیاری از قتل ها و به خاطر همینم ایران همیشه در ردیف اول تا سوم کشورهای اعدام کننده بودی که طی سالهای اخیر ردیف اول حائز شده. و یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی تا امروز حاضر نشده آمار اعدام ها رو بده این است که در کنار اعدام هایی که خبر اونها در روزنامه ها یا در رادیو اعلام میشه، اعدام های غیر علنی و غیر رسمی هم وجود داشته و دارد.
هفته پیش وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارش سالانش وضعیت حقوق بشر در ایران رو وخیم توصیف کرد. در این گزارش اومده که حکومت ایران در سال گذشته میلادی 659 نفر رو اعدام کرده و همچنان به سرکوب معترضان، بازداشت فعالان دانشجویی، سیاسی و مدنی و بازداشت و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی ادامه میده. همزمان سازمان عفو بین الملل هم هفته پیش حکومت ایران رو به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد. تازه ترین گزارش عفو بین الملل مواردی همچون سرکوب معترضان، نادیده گرفتن حق آزادی بیان، بازداشت روزنامه نگاران، فیلمسازان و فعالان سیاسی و مدنی، شکنجه و آزار در زندانها و اجرای احکام شلاق، قطع اعضای بدن و اعدام رو از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران برشمرده. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.